الحمد لله رب العالمين وصلى الله محمد وآله الطاهرين
صلى الله محمد وآله
محمد. الفصل التاسع عشر في الوضع. الوضع هو الهيئة الحاصلة للشيء من نسبة بعض أجزائه إلى بعض والمجموع إلى الخارج كهيئة القيام والقعود والاستقلاء والانتباه. وينقسم الوضع إلى ما بالتب وما لا بالتب. خدمت سروران مکرم، یکی دیگه از مقولات نسبیه که هیئت حاصلی از نسبت، و قبلا هم خوندیم که از مصادیق تعدد نسبت و یکی از ادله حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه بر این که مقوله هیئت حاصل است نه خود نسبت، همین مقوله وضع بود که فرمودن اگر مقوله خود نسبت باشه، در جایی که تعدد نسبت داریم مقوله واحده نخواهیم داشت. یکی از مصادیق تعدد نسبت اضافه بود که نسبت متکرره تعبیر می شد. یکی از مصادیق تعدد نسبت وضعه که درش دو نسبت هست، یکی نسبت اجزا به هم و یکی نسبت اجزا به خارج. و لذا ایشون استدلال فرمودن شما نمیتونید خود نسبت را مقوله بدانید. مضاف به اون استدلال اصلیشون که نسبت معقول ثانیه نه مفهوم ماهوی، اینجا میتونستن استدلال کنن به تعددش که اگر کسی خود نسبت را مقوله بدانه، به جهت این که تعدد نسبت مطرحه، ما باید دو تا مقوله می داشتیم. اما اگر کسی بگه نه، مقوله هیئت حاصله از نسبته، اشکالی نداره، هیئت حاصل بشه از یک نسبت مثل عین و متا، یا هیئت حاصل بشه از دو نسبت مثل اضافه که حاصل از نسبت متکرره، یا مثل وضع که حاصل از دو نسبته، یکی نسبت اجزا به هم و یکی نسبت مجموع به خارج. بالاخره قوام مقوله وضع به فرموده حضرت علامه طبعا لبو علی و ملا هادی سبزواری که تصریح دارن در شفا و حاشیه شرح منظومه به تعدد نسبته، و توضیحش هم همینطور میدن که در بدایه هم خوندیم. شما نسبت اجزا رو به هم دارید، کسی که ایستاده نسبت اجزاش به هم، نسبت دستش به مثلا سرش یک نسبته، وقتی که میخوابه نسبت دست به سر تغییر میکنه. در حالت ایستادن سر به دست یک نسبتی داره، مجموع به خلاصه خارج یه نسبت داره. اگر این فرد برعکس شه، یعنی سرته بشه، نسبت سر به مثلا پا به سر عوض نمیشه، اما چون نسبت مجموع به خارج عوض میشه، هیئت حاصله از قیامش با هیئت حاصله از برعکس شدنش تفاوت پیدا میکنه، به جهت تفاوتی که در نسبت مجموع به خارج به وجود میاد. ولذا اصرار دارن که وضع، در وضع ما دو نسبت داریم، نسبت اجزا به هم و نسبت مجموع به خارج، که همین تعبیر تقریبا تعبیر ملا هادی است که در حاشیه منظومه که اگر خلاصه نسبت مجموع گفته نشه، باید فرقی بین حالت ایستادن متعارف و حالت ایستادن معکوس وجود نداشته باشه. در حالتی که تفاوت مهمی که بین ایستادن متعارف و ایستادن معکوس وجود داره در نسبت مجموع به خارجه، نه در نسبت اجزا به هم. مخالف این نظریه بعضی دیگه از حکما که معتقدن نه، ما تعبیر دو نسبت رو در مقوله وضع نباید به کار ببریم و همین که بگیم نسبت اجزا به هم کافی. اونهایی هم که مخالفن بیشتر استدلال میکنن، حالا یک استدلالی دارن و معتقدن این تعبیر در عبارات مثل ملا صدرا و در عبارات بهمنیار وجود داره که ملا صدرا، بهمنیار، فخر رازی در جاهای مختلف تعبیراتی دارن که تو این تعبیرات تعدد نسبت نیست.
خارج
منظور چیه؟ سطح نماس، مکان؟ نه، بحث مکان و اینا نیست، همین اجزاء خارجی. اجزاء خارجی، خارج به همون معنای عامش، کاری به حیث مکان و سطح مماس اینا نداره. همین شمایی که بیرون استادید، من الان چشمم نسبت به شما نسبتی داره، اگر برگردم اون نسبت به شما تغییر میکنه.
بود جوهری مسلماً
مراد نیست. بله، اینجا دعوا سر خارج به اون معنای مکان فلسفی نیست. خلاصه اینجا این بحث مهمیه در مسئله وضع، که ما در مقوله وضع حقاً تعدد نسبت رو ملتزم میشیم یا تعدد نسبت رو ملتزم نمیشیم. اونهایی که معتقدن به این که تعدد نسبت در مقوله وضع وجود نداره، یه استدلالی دارن و عرض کردم یه تمسکی به عبارت بعضی از بزرگان. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه عبارت بو علی رو مبنا قرار داده و عبارت شرح منظومه رو مبنا قرار داده که خلاصش همین بود که عرض کردم، تو متن بدایه هم بود که در واقع حالت قیام و معکوس حالت قیام هیئتش متفاوته، نه به جهت نسبت اجزایش به هم، بلکه به جهت نسبت اجزا مجموع به خارج. اگر این مجموع به خارج نیاد تفاوتی در اینجا نیست، لذا تعدد نسبته. حالا عبارت ابتداییشون رو بخونیم تا بعد ببینیم فرمایش، یعنی اون عزیزان چطور میشه مطلب حقش چه خواهد شد. علیکم السلام.
خارج هم هست، کنیم بازم تعدد نسبت اجزا مختلف هم نسبتاشون هم به
همونی
متعدده. یعنی میگم بازم تعدد بله. نسبت یه چیزی
نه مخلمیه. تعدد نسبت موقع یه جا نیست. الوز هوال حیعتون حاصلت، این تعدد مال مجموع خارجه. الوز هوال حیعتون حاصلت لشی من نسبت بعض اجزائه الابست و از هیئت حاصله از برای شیء است، از نسبت بعض اجزایش به بعض و نسبت مجموع به خارج، که عرض کردیم تو توضیحات اینا از مصادیق تعدد نسبته و لذا حسای طباطبایی اصرار داشتن که یکی از ادله این که مقوله هیئت نه خود نسبت جاییست که تعدد نسبت باشه. اگر تعدد نسبت مطرح بشه و کسی خود نسبت رو مقوله بدانه، مقوله واحده نخواهد بود، ولی اگر هیئت حاصل باشه خواهد بود که عبارتش قبلا خونده شده. ولی ایشون در بدایه و در نهایه ملتزم به تعدد نسبت، نسبت بعض اجزا به هم و نسبت مجموع به خارج، که هیئت القیام و القعود مانند هیئتی که از قیام و قعود حاصل میشه، و الاستقلال که به پوش خوابیدنه و الانتباه که به رو خوابیدنه. تو بدایه هم بود استقلال و انتباه اینها هیئتی دارن، قیام و قعود هیئتی دارن. دلیل بر اون نسبت دوم رو اونطوری توضیح میدن که نسبت دوم یعنی نسبت مجموع به خارج لازمه و الا قیام به عکس قیام نسبت اجزا به هم تغییر نمی کنن. قبلا هم برای مسئله تعدد نسبت، تعدد نسبت موجود در مقوله وضع به در بحث عین بحث کردیم. اونهایی که میگفتن عین در واقع به وضع برمیگرده، خاطرتون باشه این بحث مطرح شد که بازگشت عین به وضع مال وقتی است که یه شیئی با همین حالت جا به جا بشه. وقتی شیئی با همین حالت، یه کسی مثلا حالت استقلا داره، با همین حالت استقلا منتقل بشه به یه جای دیگری، گفتن نسبت اجزا به هم عوض نمیشه، اما نسبت اجزا به خارج عوض میشه. برای که اونو شاهد قرار بدن اون بحث مطرح شد که خلع هست یا خلع نیست، اگه خاطرتون باشه. اونجا هم از این تیکه استفاده شد که وضع در مقوله وضع ما دو نسبت داریم، هر کدوم عوض شه هیئت عوض میشه، و لذا این رو برمیگردوندن به وضع با این فضا برمیگردوندن که در وضع دو نسبت وجود داره. خواهم موارد تعدد نسبت تو ذهن دوستان بیاد که ببینید قوام این تحلیلی که علامه ارائه میکنه و قبلا هم ازش استفاده کردیم به تعدد نسبت فردی که استقلاع داره اگر همین طور جا به جاش کنه، که بعد اونجا گفتن که نه، اینجا نسبت مجبور به خارج عوض شده، چون عین به اصطلاح شخصی چیز شده، عین کلیش تغییر نکرده ولی عین شخصیش عوض شده. یعنی جا به جاش که کنید، قبلا این گوشه سقف بوده، حالا اون گوشه سقفه. مگر قائل به خلع بشید، یعنی بگید ما خلع داریم تا بعد جا به جا کردن مجموع عالم به جای دیگری سبب بشه به این که بفرمایید نسبت مجموعش به خارج تغییر نکنه، چون خارجی دیگه وجود نداره تا نسبت عوض شه، که اونجا بحث شد که قبول اون مطلب در مجموع جهان درسته، فقط متوقف بر قبول مسئله خلعه، که جوابش هم داده شد. ولی تمام مطلب ناظر بود به این که همه قبول میکردیم که در مقوله بس چی وجود داره؟ بفرمایید تعدد نسبت. و اگر تعدد نسبت نبود باز اون بحثا مطرح نمیشد، نسبت اجزا به هم و نسبت مجموع به خارج. در مقابل این نظریه بعضی دیگه از حکما که استدلالی دارن، میگن که ما تعدد نسبت در مقوله وضع نمیخوایم و ذکرش لازم نیست، اشکالی هم وارد نمیاد. مطلبی هم که در شرح منظومه، حاشیه شرح منظومه گفته شده وارد نیست. چطور وارد نیست؟ میگم به این جهت که وقتی شما میگید نسبت اجزا به هم، یعنی چی نسبت اجزا به هم؟ یعنی اجزا رو در بزرگی و کوچکی میخواید نسبت سنجی کنی؟ خود اجزا رو در این که یکی بزرگ یکی کوچکه میخواد بسنجی؟ این که منظور نیست، بلکه نسبت اجزا به هم با رعایت جهت اجزا هم. وقتی شما نسبت اجزا به هم را میخواید با رعایت جهت اجزا بسنجید، دیگه همون مطلب که گفتید نسب هیئت حاصله از نسبت بعض اجزاء شی به بعض، اگر جهت درش ملحوظه همون مطلب مجموع به خارج میرسه. مثلا در حالت قیام میگید سر بالاست رجلا پایین، سر بالاست رجلا پایین، این بالا و پایینی جهته، یعنی یک در واقع مبدعی رو برای بالا و پایین در نظر میگیری، میگید نسبت به این چون سر در این جهت قرار داره، رجل در این جهت قرار داره، نسبتشون اینه. وقتی معکوس میکنید فرد رو، سر میاد پایین رجل میره بالا، دیگه شما نمیتونید بگید وقتی که عکس حالت قیام تحقق پیدا میکنه یا عکس حالت استقلال یعنی انتباه تحقق پیدا میکنه نسبت اجزا به هم ثابته، تا بعد مجبور بشید بگید که من دو تا نسبت باید در نظر بگیرم، یکی نسبت اجزا به هم، یکی نسبت مجموع به خارج. اینطور نیست. شما اگر در نسبت اجزا به هم مسئله جهت را مبنا قرار بدید که همینطور هم هست، دیگه نیازی به نسبت دوم نیست، کافیه بگید هیئت حاصله از نسبت اجزا به هم، چون فرض بر اینه که وقتی میخواید اجزا را نسبتشون رو با هم بسنجید، این نسبت ناظره به، بفرمایید نسبت ناظره به بزرگی و کوچیکی نیست که بگیم فی نفسه نسبتی با هم دارن، رعایت جهتشون نسبت دیگری میخواد که ما رو محتاج به نسبت مجموع به خارج کنه. پس ما چون وقتی میگیم نسبت اجزا به هم، حیث نسبت اجزا به هم حیث جهت درش خوابیده، این حیث جهت ما را از ذکر نسبت دوم بی نیاز میکنه، یعنی از ذکر نسبت مجموع به خارج بی نیازمون میکنه. لذا ما حق داریم بگیم بعض هیئت حاصله از نسبت بعض اجزاء شی به بعض، یه جزئی یمینه یه جزئی یساره، یه جزئی بالاست یه جزئی پایینه، یمین و یسار بودن جهته، بالا و پایین بودن جهته، این خودش توش این مطلب میمونه که دارید یک مبدعی رو با رعایت جهت در نظر میگیرید اینطوری. لذا حالت عکسی که پیش میاد چون جهت عوض شده نیست، هیئت عوض میره، دیگه نیازی ندارید به این که مسئله نسبت مجموع به خارج رو ذکر بکنید. در این رابطه می فرمان که اگر کسی در عبارات بزرگان من جمله خود آخوند ملا صدرا در اسفار دقت کنه، همین حرف هست. لذا استدلال دارن یک، تمسک و شاهد دارن در عبارات بزرگان دو. حالا مثل علامه رضوان الله تعالی علیه اون عبارت رو از شفا یه شیخ نقل میکنه که در بدایه هم گفته شد، که شیخ تو عبارتش مجموع به خارج هست. اینا هم میگن ببینید عبارتهای مختلف رو نگاه بکنید، مثلا عبارتی رو که از بهمنیار در التحصیل از سایت الله مصباح ذکر میکنن همینطوره، که ایشون چند بار در تحصیل که به چند جور تعبیر کرده، گفته کویه خوبه کونول جسمه به حیث یکون لعجزائهی نسبتون الهاویه و محوی، جسم یه طوری باشه که اجزایش نسبت به هاویش و محویش خلاصه نسبت پیدا بکنن. هاوی شی، این اونایی که میگن یعنی خارج، از این هاوی و محوی استدلال کردن به خارج. هاوی شی یعنی چیزی که خلاصه شی رو در بر میگیره، محوی شی یعنی چیزی که در شی جا گرفته، که دیگه تو بحث مکان گفته شد. اگر حاوی و محوی رو جدا ببینیم، اونا گفتن این حاوی و محوی یعنی همون مجموع به خارجشون، میگه نه ببین یه نسبته، جسم یه طوری باشه که اجزایش نسبت به حاویش نسبت داشته باشن، حاویش نسبت داشته باشن، یعنی نه نسبت هاشون با هم رو بر اساس جهت سنجیده میشه، حاوی و محویش اینطوری. لذا بهمنیار نگفته دوتا نسبت دارن، یکی نسبت به هم یکی نسبت به حاوی، یکی نسبت به هم یکی نسبت به محوی، که در واقع پای دو نسبت وسط بیاد، یکی مقایسون با هم یکی مقایسون با خارج. نه، خواسته بگه وقتی میخوای نسبتشون رو با هم بررسی کنی، باید ملاحظه حاوی رو بکنی یا ملاحظه محوی رو بکنی، مثلا کدوم به حاوی نزدیکترن کدوم به حاوی دورترن، کدوم به حاوی یمین حاوی هن کدوم یسار حاوی هن، کدوم بالاترن کدوم پایینترن، بالاتر و پایینتر، قرب و بعد، یمین و یسار وقتی معنا پیدا میکنه که بفرمایید پای شیء بیرونی مطرح بشه. چرا وقتی معنا پیدا میکنه که پای شیء بیرونی مطرح بشه؟ به خاطر اینکه اینجا جهت مطرحه. لذا تو عبارات بهمنی‌ها شما دوتا نسبت ندارید. ایشون چند جور عبارت داره، همه هم این طوریه. یا مثلا داره بله الوضع و هیئت و کون شیء ذا نسبت بعضه الی بعض فی جهات مختلفه. نسبت بعض اجزا به بعض در جهات مختلفه، یعنی تصریح داره که وقتی میگیم این مثل همون عبارته، نسبت اجزا بعضشون به بعض اگر توش کلمه جهات اومد، یعنی نسبت اجزا شیء به حاوی و محویش، یعنی همیشه یه نسبت بیشتر مطرح نیست. اما چون تو اون یه نسبت جهت باید دیده بشه، پای حاوی مطرحه، پای خارج مطرحه. حالا چه خارجی که شیء رو در بر گرفته، چه خارجی که توسط شیء در بر گرفته شده، این مال اون یه جهت، مال اون یه نسبته، مال جهته. بلا معنا پیدا نمی‌کنه نسبت اجزا به هم. خودشون با هم، یعنی در بزرگی و کوچکی،
یکی وسط یکی پایین وسط یکی
بالا
شد، خب خارج
نمی‌زنی. خب بدون لحاظ خارج هم باز بکنیم، بله، یعنی اگر ما شیء داشته باشیم که ذو اجزاء متعدده باشه، بعد خدمت شما عارضم وسط اون شیء را یا وسط اون اجزا را به تنهایی بخوام در نظر بگیریم، بعد اجزا را نسبت به خود اون وسط بسنجیم، که من اون موقع دیگه برای سنجش نیازی به خواه. حالا بالاخره وقتی که دارید اجزا را نسبت به وسط میسنجید، توش لحاظ جهت میکنید یا نه؟ میکنید دیگه، به اجازه بدید توش ملاحظه جهت میکنید. پس باز شما در قبول دارید که نسبت سنجی اجزا با هم به معنای رعایت جهت دیگه. پس کافیه با همین تعبیر حد مقوله وضع رو بیان کنید، بگید نسبت اجزا به هم با رعایت جهت و سلام دیگه. توش الزام نیست که بگید رعایت جهت به جزء داخلی یا امر خارجی. ببینید مطلب این میشه باز که نسبت اجزا به هم با رعایت جهت شما را از بیان دیگری بی نیاز میکنه، این همون میرسونه. شما وقتی گفتید که اجزا با هم سنجیده میشن، اگر تونستید توی سنجش جهت رو حذف کنید، اون موقع دو جور سنجش اتفاق میفته. اگر نتونید جهت رو حذف کنید و جهت رو بخواید، عموما همون کلمه کافی، یعنی تمام مطلب رو اون میرسونه که اجزا نسبتشون با هم به لحاظ اینه که موازی هن، انحراف دارن، نمیدونم این طرف هن، اون طرف هن، بالا هن، پایین هن، حالا با مقیاس خارجی، مقیاس یه چیز داخلشه، اما رعایت جهت مطلب رو شما رو تمام میکنه. پس نسبت بعض اجزا شیء الی بعض اگر درش حیث بفرمایید جهت بیاد، خود دیگه ما که نمیخوام اضافه، یعنی چیزه، مطلب یه چیزه. نسبت سر به دست را، دست به سر را، پا به سر را، سر به پا را با رعایت جهت میخوام بسنجیم، هیچ اشکالی نداره. بگید با ناف میسنجیم، شون اب نداره، ناف رو میکنید او شیء وسط، مثلا نشیمنگاه را وسط قرار میدید، بعد میگید این بالاست این پایینه. اونا البته استدلالشون اینه که شما وقتی نشیمنگاه را هم وسط قرار میدید، یکی بالاست یکی پایینه، برعکسش که میکنید با اینکه نشیمنگاه وسط ثابت قرار گرفته، یکی پایین رفته یکی بالا، یعنی برعکس میشه نسبت ها با رعایت جهت. اینا میگن نه، شما اگر همون بالا و پایینی را با رعایت جهت در نظر بگیرید، رعایت جهت مشکل شما را حل میکنه. لذا کافی اینطوری بگید، بگید نسبت بعض اجزاء شیء الی بعض به جهت با رعایت جهت این. با رعایت جهت مطلب حله. لذا ایشون خلاصه مطلب رو هم استدلال دارن هم عبارت، بعد میگن بهمنیار هم تو خوام و تلک النسبه للاجزاء و تلک النسبه للاجزاء اضافه اضافتون و وضع اون للکل. اون نسبتی که برای اجزا به رعایت جهت وجود داره اضافه و وضعی است از برای کل، یعنی هیئتی به شما میده که حالا هیئت رو دیگه آقای طباطبایی تاکید کردن، چون تو عبارات قدما بعضی جاها خود نسبت گفته میشد، بعضی وقتا هیئت حاصله، حالا ما هیئت رو اضافه میکنیم. ولی ببینید و تلک نسبه للاجزا، اون نسبتی که برای اجزا واقع شده اضافه ای به وجود میاره و وضعی به وجود میاره برای کل، نه اینکه دو تا نسبت اینجا هست، نه نسبت اجزا چون درش حیث جهت وجود داره مطلب تمامه. حیث جهت مهمه. می فهمات شیخ اشرا جان؟ اضافه خود نسبت متکرر اون سر جاش.
نه خب اینجا پای خارج میاد
بس. بله پای خارج
صافل عالی مثلا.
خب صافل عالی که از جهت تکرر مطرحه، نه از جهت با به اصطلاح نسبت بعض اجزا به بعض. ببین ما تو اضافه که گفتیم تکرر نسبت داریم، منتها اونجا نسبت ها متخالفن، یه طرفش یه طوره یه طرفش طوره دیگه. نسبتی که هیئت حاصله از نسبت متکرر، یعنی از این شی به جهت اینکه نسبتی با این داره که اون نسبتی با اون یکی داره ما هیئت میگیریم، اون اضافه است. خارج دیگه نیاز نیست. برای چی خارج نیاز باشه؟ میگن شما خارج رو برای چی خواستید؟ برای این خواستید که وقتی خودتون میگید، میگید وقتی که من سر پا ایستادم، سرم بالاست، پام پایینه، اگه برعکسم کردم نسبت اجزا به هم عوض نشده، اینا میگن عوض شده. چون اگر نسبت اجزا به هم با رعایت جهت دیده بشه عوض شده. سر من جهتش رو به یعنی فلشش اینطوری بوده، رجل من فلشش اینطوری بوده، وقتی برعکس میشه سر من جهتش اینطوریه، رجل من جهتش اینطوری. اگر رعایت جهت مطرح باشه با همون نقطه وسط هیچ اشکال نداره. اگر شما با رعایت جهت بخواید هیئت بگیرید، اما اگر بگید نه من تو نسبت الاجزاء بعضها الی بعض جهت نمیخوام، خود اجزا رو میخوام با هم نسبت سنجی کنم، میگن یعنی چی میخوای خود اجزا رو، بزرگی و کوچیکیشون رو میخوای نسبت سنجی کنی؟ اون موقع بعد اگه منظورتون از نسبت و بعض الاجزاء الی بعض سپر و کبر این اجزاست، خب این خودش یه نسبتی. بعد بل مجموع الالخارج، اون موقع میشه جهت. درست که ان این سفر و کبر خودش یه نسبتیه بین اینا که قطعا کسی منظورش این نیست. سفر و کبر میگن تعقل تعدد نسبتی که شما دارید میگید به این برمیگرده، و الا اگر کسی آمد گفت نسبت و بعض نسبت بعض اجزاء شیء الی بعض تو خود این مطلب جهت خوابیده، دیگه شما بی نیاز از خارجی. خلاصه عبارات دیگران رو هم که ذکر میکنن، میگن عبارات شیخ اشراق، عبارات شیخ اشراق هم همینطوره. شما شیخ اشراق هم اگر ببینید خلاصه به همین شکل در متارهات و مقاومتش و عبارت داره. آخوندم در اسفار همین، آخوندم تو عبارتش تعدد نسبت نیست، که حالا ما بیشتر تاکید داشتیم شما عبارت آخوند در اسفار هم ببینید، اینجا هم همینطوره. در عبارت آخوندم ما آخرش همین تعبیر نسبت بعض اجزا الی بعض یا نسبت الاجزا الی هاوی و محوی هست. نسبت الاجزا الی هاوی شی و محوی شی یعنی رعایت جهت در نسبت اون اجزا، رعایت جهت در نسبت اون اجزا ما را بفرمایید از بی نیاز بکن. حالا یه عنایت شیخ راضی هم همینطوره، خب هیئتون تحصل للجسم به سبب نسبت اجزایی بعضا الی بعض نسبتاً که تتخالف الاجزاء لاجلا بالقياس الى الجهات في الموازات والانحراف، که همینه. خلاصه این دو تا دیدگاه رو ما داریم و اصرار هم دارن ادعی بر این، ولی زاد در تعریف اونو نمیارن. حالا یکم دیگه از عبارت ها رو ادامه میدیم، شما این تأملی اکثر این بکنید، شاید اگر بحث ما تمام شد تو وضع عرض میکنم امروز آخرش، اگه تمام نشد تو وضع که قطعا تمام نمیشه، حالا بعد اگه ملاحظه ای وجود داره شما روش این مطلب رو کلش تأملی بکنید، اگر رسیدید عبارت اسفار رو هم تو این جهت نگاهی بکنید بد نیست.
چون یه فرض دیگه هم هست، مثلا یک شیعی در معتزی باشه مثلا حرکت نکنید اتاق دورش بچرخه، بازم در این حالت زارن وضعش عوض نمیشه، در حالتی که شیعه خارجی مثلا اتاق دورش داره میچرخه.
خب وضعش
این هم خودش این مثال هم باید اگه فرضاً اون جهات رو حل کنن اینو باید من بررسی بشه که اگر یک شیعه مرکز مثلا باشه یه جوری باشه که این بتونه تو اتاق دورش بچرخه، ولی اون یه صندلی نشسته باشه بازم وضعش عوض نمیشه.
یعنی رعایت جهت باز همینه حل میکنه،
جهتش ثابته،
جهت اجزا اگر در اجزا نسبت اجزا به هم یعنی نمیان بامن و یعنی قسم الوز اگر در نسبت اجزا به هم رعایت جهت دیده بشه عوض بشه.
نه اون فرد نمیچه اتاق دورش
میگه بچرخه. اتاق به چرخه اب نداره، اون موقع جهت اجزا نسبت، یعنی وقتی شما گفتید اجزا با هم نسبتی دارن تو اون نسبت جهت رو دیدید این اتفاق میفته، هیچ فرق نمی کنه. او به چرخه مثل حرکت وضعی که شیخ مثال می زد، شیخ به دور محور خودش به چرخه، یا برعکسش که مثال می زنی که خارج دور شیخ به چرخه. اگر ما در نسبت اجزا نسبت فی نفسه اجزا رو به هم ندیدیم بلکه در نسبت اجزا جهت رو دیدیم، خلاصه این اتفاق می افته. میگن اگر شما با ذکر کلمه جهت در نسبت بعض الاجزاء الی بعض شما بی نیاز میشید از این که برید دنبال یه چیز دیگه، او خودش اینو به شما میده. شیخ مثال میزد به حرکت وضعی به همین به برعکس مثال شما، شما او وری شما هیچ فرقی نمی کن. حالا نگاه کنید یکم سر عبارت
جهت رو میشه
بکنید،
همین که گفتم بالا پایین، بالا پایین جهت دیگه، سر بالاست پا پایینه، سر بالاست پا پایینه، بالایی سر و پایینی رج یعنی یه جزء در بدن من هست که با رعایت یه جهتی او بالاست این پایین. اگر برعکس بشه
چیزی غیر از نسبت نیست که
جا؟ این چیزی غیر از نسبت، خب نسبت بعض اجزا به همه دیگه
با رعایت جهت واقعی و رعایت جهتش فرق میکنه.
خب همین میشه، بدون رعایت جهت نمیتونم بالا و پایین رو بگم. اگه بالا و پایین رو دارم میگم با رعایت جهت دارم میگم،
بدون رعایت جهت نسبت ندارم.
باریکلا نه، میتونم نسبت فی نفسه دارم، میتونم بگم سر بزرگتر از مثلا زانو، دیگه کاری به جهت نداشته باشم، بزرگی سر نسبت به زانو کاری به جهت نداره، اما بالایی سر نسبت به بالا پایینی رج جهت میخواد. برعکس هم اگر بشه همینطوره. حالا یه تأملی سر این مطلبی که عرض کردم داشته باشید که مباحثه نکنید، یکم روش تأمل بفرمایید با رعایت عبارت تا انشاءالله ببینید. و یعنی خسم الوز خلاصه در ارتباط با مقوله وز این دوتا دیدگاه و دوتا استدلال و این دو جور عبارت بین حکما هست، عده از حکما هیئت حاصله از تعدد نسبت را ممنوع قرار میدن به جهت اینکه در نسبت نسبت اجزا به هم را یک حیث بش میدن، نسبت مجموع به خارج را حیث دیگری میدن. عمده استدلال اونها، یه بار دیگه عنایت کنید به دستبنده، عمده استدلال اونها همینه، میگن حالت قیام و عکس حالت قیام اونا میگن، اونایی که میگن نسبت به خارج باید دید، اصل حرفشون اینه، میگن حالت قیام و عکس حالت قیام اختلافشون در نسبت به خارجه. اونا میگن حالت قیام، اونایی که میگن اونو نمیخوان، حالت قیام بالا بودن سر و پایین بودن رجل با رعایت جهت معنا داره. وقتی که معکوس میشه جهت عوض که میشه، اون اتفاقی که شما میگید میفته. اگر در نسبت بعض اجزا به بعض جهت ملحوظ دیگه، خارج روش دیده شده با همون رعایت جهت. اگر در نسبت بعض اجزا به بعض جهت ملحوظ نیست، بله حقش حق دارید، اما بعیده کسی از حکما در هیئت حاصله یا در نسبت فی نفسه اجزا را به هم ببینم، چون باید در شیء اینو تعریف کنم، نسبت بعض اجزاء شیء الی بعض مورد نظره، نه نسبت فی نفسه خود اینها با هم، لذا رعایت جهت درش هست و با رعایت جهت نسبت دوم بی نیازی. دوتاش هم عبارت داره، عبارتی که در بدایه و در نهایه استفاده کرده حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه، عبارت شیخ در تعدادی از کتبش و در حاشیه شرح منظومه که اصرار بر این هست، اما عبارات دیگری که از خلاصه بهمنیار یا آخوند در اسفار یا شیخ اشراق یا فخر رازی خلاصه مطرحه اینطوریه. تا حالا ببینیم، یه تأملی سر این بکنیم ببینیم ما میتونیم بالاخره تأکیدی بر این مسئله نسبت به شیخ به خارج داشته باشیم یا نه. علامه که اختیارشون اینه. و یعن قسم الوز الى ما بتر و ما لا بتر، اما الذي بتر فک استقرار شجره على اصلها و ساقها. خب میگن وز با توجه به فاعلش، با توجه به فاعلش یا به طبع یا لا به طبع. اگر فاعلش به طبع، خلاصه وز هم به طبع، چون وز عرض دیگه، عرض تابع جوهرشه. اگر منشأ این وز و منشأ این هیئت، هیئت حاصل از فعل فاعل به طبع، در اقسام فوائل خوندیم صورت نوعیه تأثیری که در اعراضش میذاره تأثیر طبیعیه و فاعل فاعل به طبع اونجا، در مقابل مثلا ساکن البیت من البیت که کسی که در خونه میشینه و جلوس میکنه یا میایسته یا میره یا دراز میکشه، فعلش فاعل بالقصد به طبع نیست. اینجا هم لا به طبع میگن، چون دیگه فرقی براشون نمیکنه بالقصد باشه یا به رضا باشه یا به تجلی باشه یا به عنایه باشه، هر چه هست بالاخره لا به طبع یعنی منشأ حصول هیئت طبیعت شیء نیست. اگر منشأ حصول هیئت یا بگو حصول نسبتی که اون نسبت هیئت به ما بده فاعل به طبع، هیئت رو میگن هیئت وضع به طبع. اگر منشأش در واقع فاعل به طبع نیست، هیئت رو میگن لا به طبع. یعن قسم الوز الى ما بتر و ما لا بتر، اما الذي بتر فک استقرار شجره على اصلها و ساقها. درخت، درخت که در قرار میگیره، قرار گرفتن درخت نتیجه فعل فاعل به طبع ماست، فاعل به طبع ما. حالا که دیگه اونجا مسئله علم و اختیار و اراده در فعل دخالت نداره، سبب شده که این درخت اینطوری رشد کنه، هیئتش اینطوری باشه، ریشش تو زمین باشه، ساقش تو هوا باشه، برگش اینطوری باشه یا برعکس. حالا اون دانه‌ای که میخواد این رو به ما بده، حالا در بعضی از میوه ها اینطور، بعضی از میوه ها اونطور، بالاخره اون طبیعت با فعل طبیعیش یه چنین هیئتی رو به ما داده. ولی لا بتر بله که حال ساکن البیت من البیت، مثل ساکن بیت که فاعلیت ساکن در بیت فاعل به طبع نیست، فاعل بالقصد مثلا یا فاعل بالاتر. و ینقسم الا ما بالقوه و ما بالفعل، بازم اینم به تعبیر درست بزرگان تابع موضوعش، یعنی تابع همون موضوعی است که این وضع قائمه به اوست. اگر موضوعش بالفعل موجوده، هیئت بالفعل موجوده، نسبت بالفعل موجوده. اگر نمیدونم موضوعش بالفعل موجود نیست، هیئت بالفعل موجود نیست، خود به خود بالقوه موجوده. مثلا نمیدونم این آسیابی که میچرخه دور محور خودش یه دایره بالفعل داره که اون آخر آسیابه، یه دایره بالقوه این میشه براش در نظر گره که الان نداره، که الان نداره، الان این میله بلنده، دایره اصلی اون مثلا یک متری واقع شده، اما میشه مثلا به محور آسیا یه دایره‌ای در نظر گرفت، بعد گفت اون دایره نسبتی با این مرکز داره که هیئتی به ما میده، اون میشه بالقوه. چرا؟ چون موضوع بالقوه است. اینا دیگه تابع موضوعشه، وزن هیئت حاصله از نسبت، نسبت فاعلی داره وضع رو یه طور میکنه، موضوعی داره وضع رو یه طور میکنه، اینا مشکل نداره. و یعنی قسم الا ما بالفعل، مثل اون دایره‌ای که الان در آسیا وجود داره به خاطر وجود موضوعش، و ما بالقوه مثل دایره‌ای که نزدیکتر از نزدیکتر به اون قطب آسیا میشه در نظر گرفت که ما بالقوه باشه، ولی میشه در نظر گرفت. این چون موضوع بالفعل نداره، خود اون دایره و اون هیئت نسبت و هیئت حاصلش بالقوه است.
هر
طوری فرق نمی کنه، چه دستیش غیر دستیش، باز شما دستیش هم در نظر بگیرید، یه دایره بالفعل اون آخر داره، یه دایره بالقوه میشه براش در نظر گرفت بالقوه. وقیل، حالا دعوا بره سر اصل مطلبی که ملا صدرا گفته مهمه، وقیل الوزم ما یقع فیه التضاد شده و ضعف، اما تضاد در دقیقه بهشته، فمثل کون الانسان رأسه الی السما و رجلاه الی الارض. حالا اصل مطلبم باز بگم، شما باید روش فکر کنید. درباره تضاد، خب باید ما جایی قائل به تضاد میشیم که در واقع دو تا عرض وجودی داشته باشیم که بینهما غایت الخلاف باشه، که بعد اینها بر موضوع واحد وارد بشن و غایت الخلاف درشون باشه. ملا صدرا درباره وضع قائل شده به این که میشه غایت الخلاف رو تعقل کرد در وضع، و چون میشه غایت الخلاف رو تعقل کرد مشکل نداریم. بقیه مثل علامه یه گیری دارن در تعقل غایت الخلاف در وضع، که بعدم ایشون فرمودن باید تأمل بشه که غایت الخلاف در وضع قابل تعقل یا قابل تعقل نیست. آیا واقعا ما دو تا هیئت حاصله از دو جور نسبت داریم که بینهما غایت الخلاف مطرح بشه؟ اگر بینهما غایت الخلاف مطرحه، تضاد درسته، چون صدق میکنه دیگه، حد زدان بر این دو تا وزن، چون امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد که بینهما غایت الخلاف. اگر غایت الخلاف بین این دو تا هیئت حاصله تعقل نشه و ما گیر کنیم در تعقل غایت الخلاف، خلاصه این طوره. اینو هم ارتباطش دادن با همون بحث قبلیمون که عرض کردیم که ما تصویرمون از مقوله وضع چه باشه. ببینیم تصویرمون از مقوله وضع کمک میکنه به ما در تصویر غایت الخلاف یا نه. ملا صدرا قائل شده به این که بله، وضع یقع فیه التضاد، به خاطر اینکه حد زدنان بر این دو تا هیئت که متعاقبان بر موضوع واحدن و غایت الخلاف، امران وجودیان و متعاقبان بر موضوع واحدن و بینهما غایت الخلافه، صادقه. در مورد غایت الخلاف یه گیری داریم تو مقوله وضع، تا ان شاء الله ببینیم اوضاع چطور میشه. من آقا عذرخواهی میکنم، حالا یکم خوب نیست، یک شنبه ما رفتیم کاشان برگشتیم سرما خوردیم، مثل که دیگه وسعت جسمی ما اینطور کمه دیگه، افتادیم مریض. حالا فردا رو هم بعید میبینم، من امروزم با یه حالت کسالتی که اینطور تعطیلی زیاد عارض کار شما نشه اومدم، بعید میبینم، چون فردا بعد از ظهرم باید برم گرگان و برنامه دارم، دیگه بعید میبینم موفق بشم که فردا صبح خدمت دوستان باشم. التماس دعا داریم بعد از ظهر انشاءالله ما رو هم دعا بفرمایید. خدا انشاءالله همه را توفیق طاعت و بندگی و دعای مستجاب عنایت بکنه انشاءالله. سلاماتی خدمت بفرمایید.
که مختلفا نسبت به